بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی‌ها.
گلبانگ سربلندی آبای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلنگیز محبوب است برای بخت بسار.
در آسان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه میان. سلام بر خدای یکتایی که هیچ خدایی جز او نیست. سلام بر خدایی که هستی بخش عالم است. خداوندی که عالم به غیب و نهان است. سلام بر خدایی که آگاه و بینا و شنواست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که اینجا وجود داره آشنایی با صفات خداست. این که مثلا میگیم خدا عالم است، خدا حکیم است، خدا عادل است، خدا قادر است، مثلا خداوند سمیع است، بصیر است، اینها یعنی چه؟ آیا این صفات مثل همون صفات مخلوقه؟ پاسخش اینه که خیر. درباره صفات خدا چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. یک، خداوند در صفات هم بی همتاست. عالم بودن خدا با عالم بودن دیگران فرق میکنه. علم خدا ذاتیه، علم دیگران از غیره، از خودشون نیست. علم خدا بی حده، علم دیگران محدوده. پس صفات خداوند با صفات بقیه مخلوق فرق میکنه و به همین دلیل در نهج البلاغه حضرت فرماید که من وصفه فقط حده. اول از ابتداش فرماید که نهایت دین شناخت خداست و توحید خداست و توحید هم میگم ایسته که برای خدا انسان صفتی قائل نشه. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه. چون هر صفتی شهادت میده که او غیر از موصوفه و هر موصوفی شهادت میده که او غیر از صفته. بنابراین درباره خداوند متعال اون صفت صفات من و شما نیست. چون ما وقتی میگیم که حسن عالم است، حسن یک حقیقت، عالم بودنش یک حقیقت دیگری است. در ذات باری تعالی اینجوری نیست. اولا الله بودنش عین عالم بودنشه و عالم بودنش عین الله بودنه. یعنی عالمی که الله نباشد قابل تصور نیست و اللهی که عالم نباشد قابل فهم نیست. الله عالم است و عالم حقیقی هم فقط الله است، لاغیر. همطور بقیه صفات. پس صفات یک عین ذات هم، دو خداوند در صفات هم مثل ذات بی همتاست و سه صفات عین همان. در مخلوق صفات از هم جدا هستن. میگیم حسن عالم است، مثلا حسین قادر است. حسن عالم ممکنه قدرت نداشته باشه و حسین قادر ممکنه علم نداشته باشه. در مخلوق، در ماها، در غیر خدا صفات از هم جدا هستن. هر صفتی یک حقیقتی دارد. صفت قدرت با صفت علم فرق میکنه. در ذات باری تعالی اینجوری نیست. علم حقیقی و علم بی حد عین قدرت است و قدرت حقیقی و قدرت بی حد عین علم است. پس سه گزاره رو عرض کردم که هر سهش مهم بود. یک، خداوند همون گونه که در ذات بی همتاست در صفات هم بی همتاست. دو، خداوند صفاتش عین ذاتشه برخلاف ما که صفاتمون از ذاتمون جداست. و سه، صفات هم در ذات باری تعالی عین همان برخلاف مخلوق که صفاتشون با هم متفاوتن.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تو کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تو کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار
از شیخ ابوالحسن خرقانی پرسیدند آن کسی که حضور خداوند متعال را در دلش احساس کرد چه نشانه ها و ویژگی هایی دارد؟ شیخ فرمودند از فرق تا قدم وی همه به هستی خدای اقرار می کند، دستش و پایش، نشستن و رفتن و دیدن تا آن بادی که از بینی وی بیرون آید گوید که الله، چنان که مجنون به هر که پرسیدی گفتی لیلی، اگر بر زمین رسیدی و اگر به دریا یا به دیوار و یا به مردم و کاه و گوسفند، تا جایی که می گفت من لیلیم و لیلی من.
همیشه به رفقا میگم 5 تا صفت خدا رو، 5 تا صفت، با اینکه خدا صفاتش متعدده، تو دای جوشن 1000 اسم خدا رو خوندید، اما 5 تاشو شما اگه در نظر بگیری، کسی 5 تا صفت خدا رو باور بکنه زندگیش عوض میشه. یکی اینکه باور بکنه، البته اینا رو باور داریم ما، اما درجات داره باور. اگر آدم باورش قوی و زیادتر بشه تو این 5 تا صفت خدا، یکی اینکه آدم باور بکنه که خدا دانای مطلقه، خدا دانای یعنی همه چی رو میدونه، هیچ حدی هم نداره که بگه اینجا رو نمیدونم، نه، مطلق، بی نهایت. خدا دارای بی نهایت هم هست، تمام خزائن دستشه، هیچی ازش کم نمیاد. این خدای دانای دارا توانای بی نهایت هم هست، کسی نمیتونه عاجزش بکنه، جلوشو بگیره. این خدا با این 3 صفت دانا هست، دارا هست، توانا هست، مهربان بی نهایت هم هست، کینه از هیچ کسی نداره. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم، ما ضعیفیم، اگر کسی بهمون کوچیک‌تریم، فرض کنید اهانتی بکنه یا نه کمتر از اهانت بکنه، کینه به دل میگیریم، میخوایم تلافی کنیم. خدا اینجوری نیست، خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم، مهربان بی نهایت هست، بی نهایت، رحمتش و رحیم بودنش بی نهایت، و این خدا با این چهار صفت جواد بی نهایت هم هست. جواده یعنی بخیل نیست. خب حالا ببینید این پنج تا صفت خدا رو اگر باور داشته باشیم که همچین کسی داره مدیریت میکنه، ملکی همچین خدایی داره که میدونه تو چی میخوای و میتونه بهت بده و داره که بده و مهربانم هست و بخشنده هم هست، و اگه یه جا بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه تو چی میخوای، نه از باب این که نداره بهت بده، نه از باب این که نمیتونه بهت بده، نه از باب این که نامهربان و کینه‌ای هست، و نه از باب این که بخلی داره، نه، چون خدا که همین چیزا رو عرض کردیم داره دیگه. پس اگه یه جا بهم نداد برای چیه؟ نمیدونه، نمیتونه، نداره، نامهربان، کینه من رو گرفته. اینجوری که نیست. شما نگاه کنید، من اینو ندیده بودم، شاید شماها شنیدید، منم شنیده بودم ولی ندیده بودم مدرکش رو. ابن شهرآشوب که از علمای بزرگش است، تو کتاب مناقبش میگه سیدالشهدا تو گودال قتلگاه این همه بلا به سرش اومده، شمر وقتی وارد شد لبخند زد، گفت بخوای منو بکشی واقعا؟ بیا بگذر. یعنی میخواست دست او رو بگیره. مدرکش اونجاست تو کتاب مناقب ابن شهرآشوب. ولی خدا، مخلوق خدا اینجوریه، نسبت به دشمنش تو اون لحظه آخر میخواد دستشو بگیری که تا ابد جهنم نره، میخواد دست او رو بگیره. و خود خدا چجوریه؟ پس اگه یه جایی نداد، نه از باب نامهربانی، نه از باب بخله، از باب اینکه دوستت داره بهت نمیده. ولی میخوام ندادنها به این خاطر هست. بچه کوچیک شما هر چی پا به زمین بکوبه، گریه بکنه، ناله بزنه، بگی بابا اون تیغ رو بده من میخوام باش بازی کنم، یه بچه کوچیک 2 ساله 3 ساله، یه تیغ تیز شما بهش نمیده، شاید تو دلش بگه عجب بابای سنگدلی، من این همه دارم گریه میکنم پا میکوبم بهم نمیده. اما اون کسی که عاقله میفهمه باباش چقدر دوستش داره که بهش نمیده. اگه بهش بده نامهربانه. یه جایی از باب مهربانی به آدم نمیدن چیزی رو، یا دیر میدن.
چه زیباست لحظه نجوای با حق، چه زیباست لحظه سبز رهایی از خیشتن و به خدا پیوستن، چه زیباست سرنهادن بر خاک عشق و بندگی و غرق دریای حق شدن، چه زیباست اشک‌هایی که از فرط گناه از گوشه چشم خود را به زیر می‌اندازند تا به دریای جوشان حق برسند، و چه زیباست ثانیه‌هایی که دل با نام و یاد خدا آرام می‌گیرد
تا به جایی رسید که می‌نرسد دعای پیبری گر برازشان دانی که همین است که همین است سر آن
اسبغ ابن نباته قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول فی سجوده اناجی که یا سیدی کما یناج العبد الذلیل و مولا. روش مناجات به خدای متعال اینه: بنده خاکسار با مولای خود و سرور خود چگونه سخن میگوید؟ سخن گفتن ما در دعا و مناجات به خدای متعال اینجوری باشه. این در واقع یک تعلیم است، درس است. اینجوری باید با خدای متعال مناجات کرد و سخن. و اطلب الیک طلب من یعلم انک تعطی ولا ینقص من عندک شیء. طلب از خدای متعال هم اینجوری باید باشد. حضرت پروردگار عرض میکنه من اینجوری از تو طلب میکنم. این هم تعلیمه، درسه. طلب کسی که میداند اون شخصی که مورد طلب او قرار گرفته است غنی است، به نحوی که هر چه عطا بکند چیزی از اون کم نمیشه. بنابراین طلب هم اینجوریست، طلب کسی که میداند اون شخص مورد خطاب او که از او دارد درخواست میکند، این اونچنان غنایی دارد که از او هیچی کم نمیشه هرچه بده. و استغفر و کس تغفار من یعلم و انبو لا یغفر و دونو به الله. از خدای متعال اینجور استغفار کنی، استغفار یعنی عذر خواهی، اینجوری عذر خواهی کنید از خدای متعال، یعنی با کمال الهاق و کمال اخلاص. و اتوکل علیک توکل من یعلم انک علی کل شیء قدیر. اعتمادتون به خدا و توکلتون به خدا و اتکالتون به پروردگارم اینجوری باشه، توکل اون کسی که میدونه او بر همه چیز توانه. به خدای متعال که میخواهید اتکال کنید، تکیه کنید، توکل کنید، اینجوری توکل کنید که بدانید علی کل شیء قدیر است، بر هر چیزی، بر هر مانعی، بر هر دشمنی فائق است. اینجوری توکل، یعنی با دل قرص و محکم به خدای متعال توکل کنید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان جزء سوم سوره آل عمران آیه 43. ای مریم، به شکرانه این همه نعمت که خدا تو را انتخاب کرد، معصوم قرار داد، بر زنان جهان برتری داد، به شکرانه این نعمت اقنتی لربک، برای پروردگارت خضوع کن، وسجدی، سجده کن، ورکعی مع الراکعین، با رکوع کنندگان رکوع کن. در آیه قبل خداوند سه تا کمال به مریم داد، در این آیه سه تا تقاضا داره، یعنی سه تا دستور میده. آیه قبل سه تا کمال داد مریم، یکی گفت اصطفا که یعنی گزینش الهی تو رو برتری داد، یکی گفت طهر که تطهیر الهی، گزینش الهی، یکی هم گفت سرآمد زنها شدن، اصطفا که علی نساء العالمین. ای مریم، یا مریم آیه قبلی بود، ای مریم ان الله اصطفا که و طهر که و اصطفا که علی نساء العالمین، خدا تو را بر زنان زمان خودت مقدم داشت. ای آیه قبل بود، ای آیه میگه حال سه تا دستور، سه تا مسئولیت، یک اقنتی، دو وسجدی، سه ورکعی. یعنی خداوند به هر کسی یک نعمتی میده، یک مسئولیتی هم میده. نکاتی که از این آیه استفاده میکنیم این که افراد برجسته باید تواضع و عبادتشون بیشتر باشه. برای اولیای خدا عبادت ویژه، همه ما باید سجده کنیم، رکوع کنیم، اما اینجا میگه یا مریم و قنتی، ای مریم تو باید عبادت، مثل پیغمبر ما چون برترین فرد هستیست عبادتش هم بیشتره. نماز شب بر پیغمبر واجب بود. نماز و رکوع و سجود بهترین راه شکره در مقابل نعمتایی که میگه استفا که تحرکه، میگه شکر. شکر بهترین شکر نمازه. کسی که خود شکر خدا رو انجام بده، بهترین راه شکر نمازه. عبادت باید فقط برای خدا باشه، چون میگه که اقنوتی لربک، لربک فقط برای پروردگارت، برای خدا. یعنی در عبادت قصد اخلاص لازمه. عبادت سبب تربیت انسان، نمیگه یا مریم قنوتی لله، میگه قنوت، ای مریم قنوت تو و خضوع تو، نگفته لله، گفته لربک، برای مربی تو باشه. یعنی این قنوت سبب تربیت تو هم میشه. نماز جماعت و عبادت دست جمعی قبل از اسلام هم بوده، مع راکعین، با رکوع کنندگان. از این معلوم میشه حضور زن در اجتماعات عبادی و حتی جماعاتی که نگفته که ورکعین مع راکعات، گفته ورکعین مع راکعین، یعنی حضور زن در جامعه عبادت کنندگان بلا مانع. منتخبین و برگزیدگان باید همراه توده ها و در متن جامعه باشن، نه جدا، که حالا که ایشون جزء مثلا اولیاء خدا هست، خونش سر کوه باشه و هفخان رستم و باد رد کرد تا ایشون رو دید. نه اینطور نیست. مریم، حضرت مریم سلام الله علیها، با اینکه برگزیده خدا بود، استفا که و تحرکه خدا رو برگزید، خدا رو معصوم قرار داد، در این حال میگه برو تو مردم. قرآن بارها اینو گفته. یه آیه داریم که یمشی فی الاسواق، پیغمبر تو بازارا راه میرفت. یه آیه دیگه داریم که یمشون فی الاسواق، همه انبیا تو بازارا راه میرفتن. یعنی تو نیست که حالی که وجود برتره یک امتیازی هم برای خودش قائل بشه. البته گاهی وقتا به خاطر حفظ جان وجود دشمن، او حساب حفاظت یه حساب ضرورته، چون حفظ جان واجبه. هر کس از جانش حراسی بود و نگران جانش بود، بر او و بر جامعه واجبه رو حفظ کنن. او حساب حفاظت جداست، ولی خود انسان نباید خیال کنه که حالا که برگزیده خدا هست یک جست خاصی بگیره، اینطور نیست. ولذا افرادی که می آمدن پلو پیغمبر، پیغمبر جلسه هاشو دایره وار گرد قرار میداد، دوری میشستن و از قیافه پیغمبر هم چیزی پیدا نبود. آخرش یک غریبه که وارد میشد این نگاه میکرد میگفت ایوکم رسول الله، ایوکم رسول الله، یعنی کدوم ها دو پیغمبری؟ برکعی معراک این یعنی مریم تو استفا که تحره که خدا تو رو برگزیده، برگزیده خدا هستی، تو معصوم هستی، فرشته با تو حرف میزنن، خدا برای تو پیام میفرسته، خیلی مقام داری، اما از مردم جدا نشو. افراد برگزیده نبود از مردم فاصله بگیرن، با جز متن مردم باشن. قرآن یه پیغمبر از مردم بود، در مردم بود، با مردم بود. خلاصه برگزیدگان خط ویژه نرن. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه بلد، آیات اول تا هجدهم. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبذا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك